صفحه 268. این کاملا آشکار است که در دنیای کنونی قدرت دیگر نمیتواند به طور نامتناسبی در دست ملت خاصی باشد، بلکه باید در اختیار همه ملت‌های موجود در جهان باشد. فقط از طریق دنیا میتواند در صلح باقی بماند و مطمئن باشد که هیچ حکومت استبدادی صرف نظر از وسعت و قدرتی که دارد نمیتواند و نخواهد توانست حدود و ثغور کشور دیگری را مورد تجاوز قرار داده یا آزادی آن را به خطر بیندازد. دیگر لزومی ندارد که ملت‌های کوچک متکی به حسن نیت ملت‌های بزرگ بوده و ناگزیر باشند برای کسب امنیت منابع یا زمین‌های خود را برای پایگاه‌های نظامی در اختیار آنها بگذارند. تحت سیستم جدید امنیت کوچکترین ملت‌ها تضمین خواهد شد، نه از طریق بهره‌کشی ملت‌های کوچک توسط ملل قدرتمند، بلکه از طریق پشتیبانی ملل قدرتمند از ضعیف. اگر یک ملت مورد تجاوز یا تهدید قرار گیرد، 160 ملت دیگر قیام خواهند کرد و همه 160 ملت خواهند گفت نه. به طور مشابه ملت‌ها دیگر مورد تهدید اقتصادی قرار نمی‌گیرند و توسط شرکای بازرگانی بزرگ خود مورد تهدید و ارعاب قرار نمی‌گیرند. دیگر لازم نیست برای کسب کمک‌های خارجی راهبردهایی را اجرا کنند یا ناگزیر باشند به منظور دریافت کمک‌های انسان دوستانه روش‌های خاصی را به کار برند. البته کسانی در میان شما هستند که تصور می‌کنند برقراری یک حکومت جهانی استقلال و بزرگی ملت‌های منفرد را از بین می‌برد، ولی حقیقت این است که برعکس افزایش می‌دهد و این همان چیزی است که ملت‌های بزرگ استقلالشان از طریق قدرت طلبی تضمین شده و نه با قانون یا عدالت از آن ترس دارند، چون در آن صورت تنها بزرگترین ملت‌ها مقاصد خود را جلو نمی‌برند، بلکه به خواسته‌های همه ملت‌ها باید به طور مساوی توجه شود. از طرفی ملت‌های قدرتمند دیگر قادر نخواهند بود منابع کشورهای دیگر را یک جا بالا بکشند یا کنترل کنند، بلکه ناگزیر هستند همه منابع را به طور مساوی با آنها تقسیم کنند، آنها را در معرض استفاده سایر ملت‌ها قرار دهند و منافع حاصل از آن را به طور مساوی در اختیار همه مردم جهان قرار دهند. یک حکومت جهانی میدان تاخت و تازها را همتراز می کند. این خط مش ضمن اینکه شأن و حرمت هر ملتی را تأمین می کند، تکفیری است به ملت‌های دارا که عقیده دارند ملت‌های ندار خودشان باید به دنبال خوشبختی بگردند و از این حقیقت غافل هستند که این داراها هستند که هرچه ملت‌های فقیر در کسب و جستجوی آن هستند کنترل می کنند. ظاهراً اینطور به نظر می رسد که بحث ما درباره توزیع مجدد ثروت است، ولی چگونه می شود انگیزه ی آنهایی را که طالب ثروت بیشتری هستند و حاضرند برای دسترسی به آن کار و کوشش کنند تقویت کرد و در این حال آنها را مجبور به شراکت با کسانی کرد که تمایلی به کار و زحمت بیشتر ندارند؟ اولا مسئله صرفا مسئله کسانی نیست که مایل هستند تلاش بیشتری کنند و آنهایی که حاضر نیستند کار و فعالیت نمایند. منظور صرفا طرح کردن موضوع بود. اینجا بیشتر مسئله فرصت داشتن است تا تمایل داشتن. بنابراین کار اصلی و اولین قدم در ساخت مجدد نظم اجتماعی اطمینان از این موضوع است که هر فردی و هر ملتی فرصتی مساوی دارد. این کار هم تا زمانی که آنهایی که ثروت و منابع جهان را در اختیار و تحت کنترل دارند به این کنترل ادامه می دهند امکان پذیر نیست. آری، من مکزیک را مثال زدم. تصور می‌کنم این کشور نمونه بارزی باشد. تعداد انگوش شماری خانواده های ثروتمند و قدرتمند ثروت و منابع کل کشور را متجاوز از 40 سال است در دست دارند. در این کشور به اصطلاح دموکراتیک انتخابات کاملا نمایشی است، چون خانواده های خاصی برای 10 سال از کنترل احزاب سیاسی را در دست دارند بدون آنکه با مخالفتی جدی روبرو شوند. نتیجه؟ ثروتمندها هر روز ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند. اگر قرار شود دستمزدها از 1.75 دلار به 3.15 دلار در ساعت افزایش یابد، ثروتمندها به خدماتی که به فقرا در زمینه فرصتهای شغلی و پیشرفت اقتصادی کردن اشاره می کنند. با وجود این، تنها کسانی که پیشرفت‌های سریع و فوق‌العاده دارند، ثروتمندها هستند. صنعتگران و بازرگانانی که محصولات خود را در بازارهای داخلی و جهانی با سودهای کلان در مقابل پرداخت دستمزد پایین می‌فروشند. ثروتمند آمریکایی از این حقیقت باخبر است و همین دلیل بسیاری از ثروتمندان و قدرتمندان آمریکایی کارخانه‌های خود را در مکزیک و سایر کشورهای خارجی دایر می‌کنند، جایی که دادن دستمزدهای پایین به کارگران را فرصت‌های گرانبهایی برای روستاییان تلقی می‌کنند. این کارگران در شرایط ناسالم و کاملا ناامنی به سر می‌برند، ولی دولت محلی که توسط سودجویان کنترل می‌شود، قوانین و مقررات کمی را تحمیل می‌کنند. استانداردهای بهداشتی و ایمنی و حفاظت‌های محیطی در مکان‌های شغلی تقریباً وجود ندارد. نه برای مردم ستم دیده و نه برای زمینی که روی آن محرومین در کلبه‌های کاغذی مجاور نهرها زندگی می‌کنند. کسی ارزش قائل نیست. در همین نهرها مردم اغلب رخت‌های خود را می‌شویند و گاهی هم در آن ادرار می‌کنند، چون این طبقه استحقاق لوله‌کشی داخل ساختمان را ندارند. آنچه توسط این طبقه محروم ساخته می شود محصولاتی است که خود آنها از عهده خرید آن بر نمی آیند، ولی برای کارخانه‌داران این کوچکترین اهمیتی ندارد. آنها کالاهای خود را به کشورهایی صادر می کنند که مردم از عهده خرید آن بر می آیند. ولی تصور می کنم دیر یا زود پیامدهای این بیدادگری خود را نمایان سازد، نه تنها در مکزیک بلکه در کلیه کشورهایی که مردم تحت استثمار و بهره کشی هستند. تا زمانی که داراها در صدد استثمار نادارها تحت نقاب اعطای فرصت به آنها می باشند، انقلابها و جنگهای داخلی و همچنین جنگ میان ملتها اجتناب ناپذیر است. چنگ انداختن به ثروت و منابع انسان‌ها آنچنان جنبه قانونی پیدا کرده که حتی برای مردم منطق پذیر که این را یک اقتصاد بازار آزاد می‌بینند، کاری قابل قبول به نظر می‌رسد. با این وجود قدرتی که در دست افراد و ملت‌های ثروتمند است، این تصور باطل را قابل قبول ساخته، ولی حقیقت این است که این امر برای قریب به اکثریت مردم و ملت‌هایی که از مزایای ثروتمندان محروم هستند، عادلانه نیست. نوع دولتی که به آن اشاره رفت، توازن قدرت را از طبقه ثروتمند به سود طبقه محروم تغییر داده و طبقه استثمارگر را مجبور می‌سازد تا منابع به دست آورده را با فقرا تقسیم نماید، و این همان چیزی است که قدرتمندان از آن وحشت دارند. آری، بنابراین راه حل کوتاه مدت برای بحران جهانی احتمالاً یک ساختار اجتماعی جدید، یک حکومت جهانی جدید است. در میان شما رهبران شجاعی وجود داشتند که طرح نظم جهانی جدیدی را پیشنهاد می‌کردند. آنها افراد با خرد، با بصیرت، بی‌باک و دلسوزی بودند. از میان رؤسای جمهور شوروی هم میخائیل گورباچوف اولین رئیس دولت شوروی بود که جایزه نوبل را کسب کرد و اولین کسی بود که تغییرات سیاسی عظیمی پیشنهاد نمود و به آنچه جنگ سرد مینامیدند خاتمه داد. جالب توجه است که همه این رهبران جسور و خردمند که هر یک در زمان خود جهان را از ورطه جنگ نجات داده و نهضت‌های عظیمی را علیه ساختار سیاسی حاکم پیشنهاد کردند، فقط یک دوره در مسند قدرت بودند و توسط همان افرادی که در صدد اعتلای آنها بودند برکنار شدند. اگرچه این رهبران از نظر بین‌المللی چهره‌های بسیار بنام و شناخته شده‌ای بودند، ولی در داخل کشور موفقیتی نداشتند که البته جای تعجب نیست. مثلی است معروف که می‌گویند مرد در منزل خودش احترام و عزت ندارد. در مورد این افراد علت این بود که آنها از نظر دیدگاه کیلومترها از مردمشان جلو بودند، مردمی که دیدی کاملا محدود داشتند و نگرانی‌هایشان سطحی و موقتی بود. آنها چیزی را جز ضررهای ناشی از تحقق نیافتن آرمان‌های خود نمی‌توانستند تصور کنند. ضمناً هر رهبری که به اندازه کافی شجاعت داشته تا قدم به جلو گذارد و برای پایان دادن به سرکوبی و ستمگری‌های قدرتمندان قیام نماید، همواره ناامید و لکه‌دار شده است. در نهایت همیشه راه حل‌های طولانی مدت که سیاسی هم نبوده چاره کار بوده است. انگیزه موفقیت و استفاده حق اثر از زندگی هرگز نباید انگیزه مادی و اقتصادی باشد. این ارجحیت‌های نادرست علت همه مسائلی بوده است که ما در اینجا درباره آن بحث کردیم. زمانی که انگیزه رسیدن به بزرگی جنبه اقتصادی ندارد، زمانی که همه از نظر نیازهای مالی اولیه و امنیت اقتصادی تامین هستند، نه تنها انگیزه از بین نمی رود، بلکه به صورت دیگری جلوه می کند و قدرت و قاطعیت آن افزایش یافته، بزرگی واقعی را پدید می آورد که از بزرگی زودگذر و موقتی که انگیزه های فعلی ایجاد می کند متفاوت است. ولی چرا داشتن زندگی بهتر و فراهم کردن زندگی بهتر برای فرزندانمان نباید انگیزه خوبی برای ما به شمار بیاید؟ داشتن یک زندگی بهتر انگیزه شایسته است. ایجاد زندگی بهتر برای بچه های من نیز انگیزه خوبی است. ولی مسئله اینجاست که چه مقدمه‌ای زندگی بهتر را به ارمغان می آورد؟ شما واژه بهتر را چگونه توصیف می کنید؟ شما زندگی را چگونه توصیف می کنید؟ اگر واژه بهتر در نظر شما پول، قدرت، شهوت و ثروت خانه، ماشین، لباس، تجملات و غیره بیشتر باشد و اگر زندگی را صرفاً فاصله بین تولد و مرگ توصیف نمایید، پس هیچ کوششی برای بیرون راندن جهان خود از دام مشکلات و معضلات فعلی به عمل نیاورده اید. ولی چنانچه مقصود شما از بهتر تجربه بیشتر و بیان بهتری از بزرگترین مرتبه بودن باشد و زندگی روندی جاودانی، ادامه دار و پایان ناپذیر از بودن باشد، در آن صورت امکان دارد راه خود را پیدا کنید. زندگی بهتر از جمع کردن مان و ملال به دست نمی آید. اکثر شما این را می دانید و همه می گویید این را درک می کنید. با این وجود زندگی هایتان بیشتر پرداختن به مادیات است تا هر چیز دیگر. شما در صدد جمع کردن اشیا و تلاش برای به دست آوردن اشیا هستید و زمانی که آن را به دست می آورید حاضر نیستید از دست بدهید. انگیزه اکثر مردم این است که اشیا را به دست آورند و نگهداری نمایند، اما کسانی که به اشیا اهمیت نمی‌دهند برای از دست دادن آنها حسرتی نمی‌خورند. از آنجا که انگیزه فعلی شما برای رسیدن به بزرگی، رسیدن به جاه و ثروتی است که دنیا به شما عرضه می‌کند، همگی در تلاش دائم و پیگیر هستید. بخش عظیمی از مردم هنوز در صدد بقای فیزیکی ساده هستند. هر روز آنها مملو از لحظات پر استراب و پر تشویش است. ذهن همیشه مشغول و درگیر مسائل اولیه ی حیات می باشد. آیا غذای کافی خواهد بود؟ آیا پناهگاهی در دسترس خواهد بود؟ آیا ما می توانیم خود را گرم نگه داریم؟ تعداد زیادی از مردم هنوز نگران نیازهای روزانه خود هستند. هزاران نفر در هر ماه به علت کمبود غذا جان می سپارند. تعداد کمتری به حداقلی که در می آورند قانع هستند. در این حال تلاش برای فراهم کردن چیزهای بیشتر، امنیت بیشتر، خانه راحت و امن‌تر و فردای بهتر هنوز ادامه دارد. آنها سخت کوشش می کنند و همیشه در استراب و دلهوره هستند که آیا از دیگران جلو می افتند یا نه. ذهن آنها تمام مدت درگیر مسائل فوری و نگران کننده است. تعداد قلیلی هم هستند که از کلیه امکانات رفاهی برخوردارند ولی طبعی سیری ناپذیر دارند و تمام مدت در تقلای کسب مال بیشترند. ذهن آنها تمام مدت مشغول این است که چطور آنچه را دارند حفظ کنند و بر مایملک خود بیفزایند. علاوه بر این سه گروه، گروه چهارمی هم وجود دارد که در اقلیت به سر میبرند. این گروه خود را از کلیه علایق دنیوی جدا نگه داشته و صرفاً در جستجوی حقیقت و واقعیت و تجربه معنوی می باشند. افراد این گروه زندگی را به صورت یک پدیده معنوی سفر روح می بینند و به همه رویدادهایی که برای آنها اتفاق می افتد در آن چارچوب پاسخ داده و کلیه تجارب را با همین روش می سنجند. تلاش آنها در جهت یافتن حق، شکوفایی خود برتر و تجلی بخشیدن به حق و حقیقت است. با تکامل معنوی این گروه، این کوشش از حالت مبارزه خارج شده و به صورت یک روند ظاهر می شود. این روند خود توصیفی و نه کشف خود، روند روش نه یادگیری، روند بودن و نه انجام دادن است.
در این مرحله واژه‌های جستجو، کشف و موفقیت معانی کاملا متفاوتی پیدا می‌کنند. علت انجام هر کاری تغییر می‌کند و همراه با آن کننده کار نیز تغییر روش می‌دهد. او ترجیح می‌دهد باشد تا کاری را انجام دهد. در گذشته تمام تلاش‌ها، پیگیری‌ها، مبارزه‌ها و تقلاها برای فراهم ساختن امکانات مادی بود، در حالی که اکنون دلیل زیستن تجربه کردن مراتب معنوی است. در گذشته همه نگرانی ها بر محور جسم دور می زد، در حالی که اکنون اکثر نگرانی ها نگرانی روح است. در این مرحله همه چیز دچار تغییر و جابجایی شده و همراه با آن زندگی هم رنگ دیگری به خود می گیرد. انگیزه رسیدن به جاه و مقام رنگ باخته و نیاز به دستیابی، حفاظت و افزودن متعلقات دنیوی به کلی از بین می رود. در این مرتبه از هستی، عزت و مقام با ثروتی که شخص به دست آورده محک زده نمی شود. منابع دنیوی به کلیه انسانها تعلق دارد. در دنیایی که نعمت به اندازه کافی برای رفع نیازمندی های همه وجود دارد، نیازهای اولیه همه تأمین خواهد شد. همه پیرو این راه و روش هستند و نیازی نیست از کسی به زور مالیات گرفته شود. همه شما داوطلب خواهید شد تا 10% از ثروت خود را صرف برنامه‌های حمایت از قشر کم درآمد نمایید. دیگر امکان ندارد هزاران نفر شاهد جان سپردن هزاران نفر دیگر بر اثر قحطی و گرسنگی باشند. آن هم نه از کمبود غذا، بلکه از کمبود اراده کافی برای ایجاد یک مکانیزم سیاسی ساده که تحت آن مردم بتوانند غذای خود را تهیه کنند. این هبوط اخلاقی که اکنون در جامعه شما این چنین معمول و رایج است، به مجرد اینکه شما انگیزه خود را از رسیدن به شأن و مقام تغییر دهید، برای همیشه محو و نابود خواهد شد. انگیزه جدید شما این خواهد بود که گوهر الهی خود را متجلی سازید و نمونه انسانی با صفات ربانی باشید. هنگامی که انتخاب می کنید خدایگونه رفتار کنید و خود واقعی خیش را متجلی سازید. دیگر هرگز حاضر نیستید غیر خدایی عمل کنید و دیگر مجبور نیستید از آزار ستمگران به من پناه بیاورید و بگویید بار پروردگارا مرا از آزار بندگانت در امان نگهدار. فصل 18 صفحه 281. اجازه بده ببینم من حرفای تو را خوب دنبال کردم یا نه. آنچه مطمح نظر است یک دیدگاه جهانی از برابری و آرامش ذهنی و روحی است، جایی که همه ملت‌ها پیرو یک حکومت جهانی بوده و ثروت‌های دنیا را با هم تقسیم می‌کنند. به خاطر داشته باش وقتی از برابری صحبت می‌کنی منظور فرصت برابر است و نه برابری محض. برابری محض هرگز به دست نمی‌آید و خوشنود باش که اینطور است. چرا؟ چون برابری یعنی همسانی و این آخرین چیزی است که دنیا به آن نیاز دارد. نه، بحث من در اینجا درباره دنیایی مملو از آدم‌های ماشینی که هر کدام جیره یکسانی از یک دولت مرکزی دریافت می‌کنند نیست. من از دنیایی صحبت می‌کنم که در آن دو چیز تضمین شده است: یک، تأمین نیازهای اولیه; دو، فرصت برای ارتقا و پیشرفت. با تمام منابع و فراوانی‌های موجود در عالم هستی هنوز کاری در این دور زمینه انجام نشده است. به جای آن شما میلیون‌ها نفر را به دامی انداخته اید که ناگزیرند در پایین‌ترین سطح سیاسی اقتصادی بمانند و برنامه‌ای برای دنیا طرح‌ریزی کرده اید که این عده به طور سیستماتیک در همان سطح باقی بمانند. شما اجازه می دهید هر ساله هزاران نفر به علت کمبود مواد اولیه غذایی جان بسپارند. با وجود اهمیت و شکوه جهان هستی شما هنوز راهی پیدا نکرده اید که خودتان هم شکوهمند باقی بمانید و سالانه از کشته شدن هزاران هزار نفر به علت قحطی جلوگیری کنید، چه رسد به جلوگیری از کشت و کشتار یکدیگر. شما اجازه می دهید هزاران کودک در مقابل شما از قحطی جان بسپارند. در واقع کسانی را که با شما هم‌عقیده نیستند به قتل می رسانید. شما جامعه ای بدوی هستید. من تصور می کردم ما جامعه ای پیشرفته هستیم. اولین نشانه یک جامعه بدوی این است که فکر می کند پیشرفته است. اولین نشانه جامعه‌ای که از نظر هوشیاری عقب مانده است این است که تصور می‌کند روشن ضمیر است. پس اجازه بده آنچه رفت را مختصر کنیم. راه رسیدن به اولین پله پیشرفت جایی که این دو تضمین اساسی در مورد کلیه افراد رعایت شده. ولی این باید از طریق دو تغییر، یکی در الگوی سیاسی و دیگری در جنبه‌های معنوی صورت بگیرد. حرکت به سوی یک حکومت متحد جهانی مستلزم یک دادگاه قدرتمند جهانی برای حل منازعات بین المللی و یک نیروی استقرار صلح برای قدرت بخشیدن به قوانین نیست که به کمک آن شما انتخاب می کنید بر خود حکومت کنید. حکومت جهانی باید مشتمل بر یک کنگره ملت‌ها با دو نماینده از هر دولت و یک مجلس شورا که نمایندگان آن متناسب با جمعیت هر کشور انتخاب می شوند باشد. این دقیقا نظیر سیستم موجود در کشورهای ایالتی است، با دو مجلس، یکی با نمایندگان متناسب با جمعیت و دیگری با داشتن حق رأی مساوی در کلیه ایالت‌ها. قانون اساسی برخی از کشورهای ایالتی قانونی بسیار وزین و الهی است. همین توازن قدرت باید در قانون اساسی جدید جهانی رعایت شود. هر کشوری باید پلیس داخلی خود را که ضامن استقرار صلح است داشته باشد. ولی کلیه ارتش‌های ملی باید منحل شود و همانطور که هر یک از ایالات متحده آمریکا ارتش و نیروی دریاییش را به سود نیروی استقرار صلح حکومت فدرال که در خدمت کلیه ایالت‌هاست منحل کرده است. همه کشورها این حق را دارند که در صورت لزوم نیروی غیر نظامی خود را فرا بخوانند، همانطور که هر یک از ایالت‌های شما اجازه دارد نیروی غیر نظامی خود را حفظ و در صورت لزوم فرا بخواند، و همانطور که هر یک از ایالات شما اکنون حق دارد، هر یک از کشورها نیز این حق را دارد که بر اساس یک همه پرسی عمومی خود را از اتحادیه ملت‌ها بیرون بکشند. ولی برای کسانی که سرعت کمی دارند، یک فدراسیون متحده جهانی چه کار میتواند بکند؟ یک، به جنگ میان ملت‌ها خاتمه داده و به منازعات پایان بخشد. دو، به فقر مذبوحانه، مرگ ناشی از قحطی و استثمار مردم و منابع آنها توسط قدرتمندان خاتمه بدهد. سه، به تخریب سیستماتیک محیطی زمین پایان دهد. چهار، امکان رهایی از مبارزه بیپایان برای قدرت بیشتر، امکانات بیشتر و ثروت زیادتر را فراهم کنند. پنج، فرصتی واقعا یکسان در اختیار همه مردم بگذارد تا به بالاترین حد تجلی خود واقعی برسند. شش، به همه محدودیت‌ها و تمایزاتی که مردم را عقب نگه می‌دارد، چه در خانه، چه در محیط کار و چه در سیستم سیاسی یا روابط شخصی پایان دهد. آیا نظم جدید جهانی به توزیع ثروت نیاز دارد؟ به هیچ چیز نیاز ندارد. توزیع منابع به طور داوطلبانه و خود به خود انجام می شود. امکان آموزش مناسب در اختیار همه قرار می گیرد و به همه این فرصت داده می شود تا از آن آموزش در محیط شغلی استفاده کرده و مشاغل مورد علاقه خود را دنبال نمایند. برای همه مردم امکانات بهداشتی هر موقع و به گونه‌ای که بخواهند فراهم است. به همه مردم اسمینان داده می شود که از گرسنگی تلف نمی شوند و بدون پوشاک و پناهگاه نخواهند ماند. به همه مردم اعتبار و شخصیت داده می شود به گونه ای که مسئله بقا و برزیستی دیگر مطرح نباشد و همه اقشار مردم از اعتبار و احترام برخوردار باشند. حتی اگر برای کسب آن تلاشی هم نکنند؟ این فکر که باید برای کسب این مزیت‌ها تلاش کرد از این دیدگاه سرچشمه می‌گیرد که پیدا کردن راه بهشت هم کسب کردنی است، ولی که تو نمی‌توانی راهی به سوی مواهب الهی بگشایی و نباید همچنین کنی، چون تو همکنون آنجا هستی. این واقعیتی است که تو نمی‌توانی قبول کنی، چون احساس می‌کنی چیزی برای ایثار کردن نداری. وقتی یاد گرفتی بدون قید و شرط ایثار کنی یا به عبارتی بدون قید و شرط دوست بداری، آن وقت یاد میگیری که بدون قید و شرط هم دریافت کنی. زندگی وسیله ایست و از طریق آن تو بتوانی این مهم را تجربه کنی. سعی کن این فکر را به خود بقبولانی. مردم حق زنده ماندن و زندگی کردن را حتی اگر کاری هم در این راستا انجام ندهند دارند. من منابع کافی در اختیار تو گذاشتم تا هم خودت از این موهبت برخوردار شوی و هم این حق را برای دیگران قائل باشی. تنها کاری که باید انجام دهی این است که زکات مال خود را بپردازی. ولی چه چیز سبب خواهد شد مردم از به هدر دادن زندگی و منفعت طلبی کنارگیری کنند؟ اولا این در حد تو نیست که قضاوت کنی زندگی به هدر رفته چیست. اگر کسی سالهای سال عمر خود را صرف مطالعه کند و نهایتاً کتاب شعری تصنیف کند که الهام بخش هزاران هزار مردم باشد و چشم دل آنها را به حقایق معنوی بگشاید، هدر دادن زندگی است. اگر فردی دروغ بگوید، تقلب کند، از مردم بهره کشی کند و به دیگران صدمه بزند، ولی ناگهان به هر دلیلی گوهر ذات خود را به یاد بیاورد و به اشتباهات خود پی ببرد و به آگاهی و هوشیاری برسد، این را تو زندگی به هدر رفته مینامی؟ این وظیفه تو نیست که سفر زندگی دیگری را مورد قضاوت قرار دهی. تو فقط اجازه داری گوهر ذات خودت را کشف کنی، نه اینکه دیگری چه هست و یا در رسیدن به چه مرتبه‌ای دچار شکست شده است. پرسیدی چه عاملی ممکن است سبب شود مردم هدر دادن زندگی و منفعت طلبی را کنار گذارند؟ هیچ چیز. ولی آیا تصور میکنی این نیز قابل پیاده شدن باشد؟ تصور نمیکنی آنهایی که ایثار میکنند از کسانی که نمیکنند رنجیده خاطر شوند؟ بله، ولی این در صورتی است که روشن ضمیر نباشند، چون روشنگران با دلسوزی و شفقت به افرادی که در ایثار کردن ممسک هستند نگاه میکنند. با شفقت؟ آری، به جهت اینکه ایثار کنندگان متوجه میشوند که افراد ممسک بالاترین فرصت و شکوهمندترین تجربه را برای تحقق خود واقعی از دست دادن. فرصت خلق کردن و شکوه تجربه کردن بالاترین ایده‌ای که از گوهر الهی خیش دارند. ولی آیا آنهایی که اهل ایثار هستند از افرادی که ثمره تلاش آنها را به رایگان می‌برند خشمگین نباید شوند؟